ما بحثمون با حاج امیر باقری عزیز در جلسات قبل از سال نو بحث تفسیر قرآن کریم بود، سوره ها و آیات جزء 30 قرآن کریم، و قرار شد از لسان مبارک ایشون نکات ناب و لطیف این سوره ها رو بشنویم. از سوره کافرون حاج قرار شد شروع بکنن، در بسم الله الرحمن الرحیمش با تأمل موندیم و درنگ کردیم و امروز ادامه اون مباحث رو دوستان میتونن بشنون ان شاء الله. دیگه ما خدمت شما هستیم حاج امیر باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا اندک. انشاءالله خدای متعال هممون رو نورانی کنه به نور اهل بیت و قرآن و برکت یک. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجه. درباره بسم الله الرحمن الرحیم که اعظم آیات قرآن هست بر اساس روایت اهل بیت، و اشاره کردیم که به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیک تره، یعنی اگر کسی به حقیقت این آیه راه پیدا کرد در متن اسم اعظم الهی قرار میگیره. خب فضایل زیادی برای این آیه مبارک ذکر شده بود و معانیش یه مقداری بحث کردیم. اجمالش این شد که در روایات اینجوری معنا کردن، البته متعدد معنا شده. روایاتی که بسم الله رو معنا میکنه با هم منافاتی هم نداره. در بعضی روایات که در معانی الاخبار مرحوم صدوق نقل شده، فرمودن اسمی نفسی به سمت من سمات الله، یا اسم و نفسی به سمت من سمات الله و هی العبودیه. حالا این عبارت رو بخونم، فرمودن که اسمی علی نفسی سمت من سمات الله عز و جل و هی العباده، یعنی علامت بندگی حضرت حق رو بر وجود خودم میگذارم. فرمود بسم الله یعنی اسمی علی نفسی به سمت من سمات الله، سمه عبادت و بندگی و علامت بندگی رو بر وجود خودم میگذارم و همه وجودم رو محققه و حقیقت بندگی میکنم. بسم الله
این غیر از اون تعبیر امام باقر ظاهرن فکر میکنم استعانت،
بله،
جستن از خداوند متعال.
حالا بهتر کردم با هم منافات نداره. معنای این تعبیر این است که همه وجود خودم رو به مقام بندگی میرسونم و حقیقت بندگی رو در خودم محقق میکنم، که حقیقت بندگی علامتی از علائم الهیست بر وجود انسان. اگه بعد بخواد الهی بشه باید محققه به حقیقت عبادت و بندگی بشه، و این چیزی جز همون استعانت مطلقه از خدای متعال نیست. ایاک نعبد و ایاک
نستعین،
استعانت مطلق با عبودیت مطلق همراهن، از هم تفکیک نمیشه. زمانه این نداره بگیم بسم الله یعنی خودم رو علامت گذاری میکنم به عمل علامت بندگی که علامت الهی شدن انسان هست،
و این همون استعانت از خداوند متعال.
یا اینکه در همه امورم، در ظاهر و باطن، در همه عوالم وجودی خودم از حضرت حق استعانت میکنم و دستم به سوی حضرت حق درازه، همیشه در مقام اضطرار به حضرت حق هستم. حالا اون معنای دومی رو که در روایت بود در توحید صدوق، اون عرض میکردیم که استعینوا بالله فی اموری کلها، استعینوا فی اموری کلها بالله، در همه امورم استعانت از حضرت حق میکنم. عرض کردیم ما مستر به حضرت حق هستیم. خدای متعال ما رو یه جوری آفریده که نمیتونیم مستر به اون نباشیم، نه ما نه هوی عواله. همه اعوال مستر به حضرت حقن، و اصلا معنی الوهیت همینه. مقام الوهیت مقامی است که همه مخلوقات مستر به او هستند و او غنی است. انتم الفقراء الى الله. مقام الوهیت حضرت حق مقام غناس و هو الغنی الحمید، و مقام بندگی ما مقام افتقار مطلقه، و دست خود ما هم نیست. کائنات بخواهن یا نخواهن، توان او کرهن، بنده خدای متعال هستند و او اله است. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله.
بله.
عرض کردیم الوهیت یه مقام قراردادی نیست، یا مقامی نیست که در اختیار ما باشه و کسی رو اله قرار بدیم، بلکه مقامی است که در اون مقام همه اسماء حسنای الهی ذیل این مقام الوهیتن، و اسماء الهی باطن عالم رو اداره میکنن. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، همه مخلوقات بخواهن یا نخواهن مستر به این اسماء الهی هستن. حیاتشون قوام به حیات او داره و علمشون قوام به علم او داره، عزتشون قوام به عزت او داره، قدرتشون، بقایشون، دوامشون. بنابراین اله موجودی است که همه این اسماء حسنا رو داره و ما هم وابسته و فقیر به اون اسماء حسنا هستیم و او ما رو اداره میکنه. ممکنه انسان غفلت بکنه از این مطلب و اگر غفلت کرد غبار شرک بر وجود انسان میشینه و به هر اندازه‌ای که غفلت از این امر بکنه، حتی در یه جرعه آب نوشیدن، به همون اندازه غبار شرک در وجود انسان میشینه و این غبار باید برداشته بشه تا انسان برگرده به مقام توحید. خلاصه مقام بسم الله مقام توحید ناب و توحید خالصه که انسان در همه عالم جز استعانت از حضرت حق نمیجوید، همه وسائل و وسائط میبینه واقعا و برای اونها اصالتی قائل نیست و استعانتش فقط از خدای متعال. این مقام بسم الله. کسی که در مقام بسم الله نیست وسائط رو میبینه و غیر خدای متعال رو نمیبینه. حالا تا اینجا یه مقداری بحث کردیم. حالا یک خصوصیتی در همین روایت توحید صدوق آمده که نکته قابل توجهی است و اون این که ما چرا استعانت از او بجوییم. عرض کردیم مقام بسم الله از اون روایت استفاده می شد مقام انقطاع از غیره. انسان تا انقطاع از اسباب پیدا نکرده، توجهش به اسباب هست، در مقام بسم الله نیست و هر مخلوقی وقتی منقطع شد و اسباب در نگاه او از کار افتادن، در اون مقام به مقام بسم الله الرحمن الرحیم، به مقام بسم الله میرسه، استقرار خودش رو به حضرت حق میبینه مثل غریق و از او استعانت میجویه. منتها عده همه حالاتشون حالات غریقه، دائما متکی به حضرت حق هم و گروهی نه، استعانتشون استعانت وهله ایست. وقتی دوباره حجاب اسباب میفته برمیگردن به وادی شرک. حالا تعبیر اینه که ما چرا از خدای متعال بخواهیم، چرا استعین؟ حالا همه اسباب از کار افتادن، چه خصوصیتی در حضرت حق است که می شود از او استعانت جست در کار بزرگ و کوچک، در کار ظاهری و باطنی، در امور مادی و معنوی می شود از او استعانت جست و باید استعانت جست؟ یه تعبیری در روایت هست، فرمود که استعین و علی امور کلها بالله الذی لا تحق العبادت الا له. الله اون کسی است که صاحب مقام عبودیت، لذا عبادت و استعانت که عرض کردیم عبادت ملازمه با استعانت، بندگی و خضوع و استعانت و استمداد جز شایسته او نیست، بقیه همه فقیرن، همه دستشون خالی است. چرا از او بخواهیم؟ نکته ای که در این روایت هست که تعبیر لطیفی است اینه که والمغیث و اذا استغیث والمجیب و اذا دعی. دو تا خصوصیت رو بیان کرده برای حضرت حق. این است که وقتی استغاثه بشود اغاثه میکند، وقتی از او خواسته بشود اجابت میکند. این از خصوصیاتی است که مکرر در آیات نورانی قرآن آمده و خدای متعال تأکید میکنه که این بت‌هایی که شما کمک ازشون میخواد، که این دعا به معنی دعای اصطلاحی که فقط نیست، خواندن، کمک خواستنه، اینهایی که شما از اونها دعوت میکنید و از اونها میخواید، اینها نمیشنون، اگر بشنوندم اجابت نمیکنن. در سوره مبارکه فاطر یه آیه بسیار لطیفی است. حالا من یه دونه آیه رو، یکی دو تا آیه رو میخونم. ببینید سوره مبارکه فاطر آیه 13 و 14 است. اوصاف حضرت حق رو بیان میکند: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى. که خدای متعال ماه و خورشید رو مسخر برای شما کرده، همه تحت فرمان حق بر اساس مسیری که او مقرر کرده عالم در حرکت است، شب و روز تحت فرمان اوست. میفهمد ذالکم الله ربکم، اللهی که پروردگار شماست اوست، ربوبیت شما دست اوست، له الملک، ملک همه عالم در اختیار اوست، او مالک است. بعد میفهمد والذین تدعون من دونه، اونهایی که دون حضرت حق اونها رو میخوانید، ازشون کمک میخواهید، ما یملکون من قطمیر، مالک هیچ قطمیری هم توی این عالم نیستن. قطمیر یعنی اون پوستی که روی هسته خرماست، خود هسته خرما قیمتی نداره، پوست روی هسته خرما مالک او هم نیستن، در اختیار اونها نیست.
این در حالی است که لهو ملک و سماوات و
الارض، لهو الملک. بله، بنابراین یکی از خصوصیات اله اینه که باید مالک باشه، ملک عالم در اختیار او باشه. اگه ملک عالم در اختیار او نیست، آدم چی از او تقاضا میکنه؟ کسی که ما یملکون من قطمیر. بعد میفهمد ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، اگر صداشون بزنید دعوت شما رو نمیشنوند. ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر میشنیدن هم بشنوندم، لو در فرض که بشنون اجابت نمی کنن. چرا؟ چون نه مالکن، نه قادرن، نه مغیثن، نه مجیبن، نه رحمانن، نه رحیمن، حالا و
در برابر او هیچه.
ندارن چیزی، چون بله. اجابت یه نکته‌ای میخواد. ببینید انسان تا مشاهده فضل حضرت حق رو نکنه و مشاهده مغیث بودن او رو، رحمت او رو نکنه، نمیتونه ازش بخواد. بنابراین میفهمید
بله.
انسان باید در مقامی باشه که حضور او رو و اجابت او رو و رحمت او رو ببینه. تا نبینه نمیتونه استعانت بکنه. میفهمید اینایی که شما صدا میزنید، اینها نه مالکند، نه مجیبند، نه سمیع، نه میشنوند، نه اجابت میکنند. هر کدوم نکته ای میخواد. مالکیت چیزی است، استماع دعای انسان چیز دیگری است، اجابت هم چیز دیگری.
بله.
همون خدای رو، خدا رو وقتی میخواید عبادت کنید، دیدید در روایت آمده عبد الله که انک تراه، یه جوری خدا رو عبادت کن گویا خدا رو میبینی، در محضر حضرت حق هستی و میشه دید دیگه، منتها نه با مشاهده ظاهری. از امیرالمومنین علیه السلام سوال شد که پروردگارت رو دیده ای؟ فرمود انی لم اعبد ربن لم اره، من ربی رو که نبینم که عبادت نمیکنم. منتها بعد توضیح دادن لا تراه العیون بمشاهده الابصار، هیچ وقت چشم ها با دیدن حسی خدا رو مشاهده نمی کند، ولکن تراه القلوب به حقایق ایمان. حقیقت ایمان یه طریقی برای رؤیت ربه. حالا اون طریق دیگه پیداست، طریق حسی نیست. خدای متعال هم تشبیه به مخلوقات نباید کرد. نفس همون همون یه جوری خدا رو عبادتون که انک تراه، نازل تر از اینه، فعل لم تکن تراه فهو یراک، اگه تو او رو نمیبینی لااقل توجه داشته باش که او حاضر است و تو رو میبیند. اگه تو در غیبتی اینقدر پیش رفته باش که بدان او تو را میبیند، و الا خدایی که من او رو نمیبینم، او هم مرا نمیبینه، چه عبادتی واقع میشود؟ عبادت قایب برای قایب اصلا واقع نمیشه. این شوخی کردن نفهم.
بله.
در دعا هم همینطوره. اگر انسان حضور حضرت حق رو، اجابتش رو، اغاثه او رو و بعدم میگیم رحمت او رو نبینه، اصلا استعانت از او بی‌معناست.
خوش این بحث دامنه داریست، یعنی در واقع احساس میکنم خیلی ها مبتلا هستن به این بحث، مشابه اون چیزی که این نکاتی که شما دارید میگید، مشابه همون چیزی که میفهمید ادعونی استجب لکم، بخوانید من رو اجابت میکنم. حالا شاید تلقی ما از اجابت چیز دیگریست که احساس میکنیم اجابت محقق نمیشه، اینطوره؟
یه قسمش اینه که ما تلقیمون از اجابت صحیح نیست، یه قسمش اینه که تلقیمون از دعا صحیح نیست. یا دعا واقع نمیشود یا غفلت از اجابت میشه. چون دیدید گاهی میفهمد خدای متعال اجابت میکنه، من در یه شکلی بهتر از اون چیزی که شما توقع داشتید. اگه چشمتون باز بشه اجابت رو میبینید، من تا میبینید توی صورت دیگری خیلی لطیفتر و زیباتر. خیلی وقتا بال این است که دعا واقع نمیشه، ما توهم دعا میکنیم. یعنی حتما میدید کسی که صدا میزنه ولی نه خدا رو حاضر میبیند، نه سمعی، نه رحمتی، نه فضلی، مشاهده چی نمیکنه، چطور میتونه دعا بکنه؟
ها، یعنی باید متوجه همین چیزایی که شما گفتید باشید.
این که اصلا در آغاز دعا به ما میگن با اسماء حسنا حضرت حق دعا کنید، یه نکتهش همینه دیگه، که انسان تا توجه به اسماء حسنا پیدا نکنه اصلا دعایی در انسان واقع نمیشه. حال دعا فرع بر اینه که انسان سمعی، اجابتی، چیزی ببینه. ولی چه دعایی آدمی که او که سمعی نیست نمیشنود؟ سنوات کردید یکی از نکاتی که در استعانت جستن هست اینه که آدم حتما باید از کسی استعانت بجوه که اون مغیثه. مغیث بودن هم باز با لفظ نیست، تا اسمشو بذاریم مغیث یا بذاریم مجیب یا سمیع، واقعا سمعی در عالم نیست، واقعا اجابتی در عالم نیست. یا مثلا باز از این تعابیر در قرآن زیاده دیگه، من یه آیه دیگر رو فقط بخونم. خدای متعال در سوره مبارکه حج میفهمد یا ایها الناس ضرب لکم مثلا فاستمعوا له، یه مثالی براتون زده میشه، خوب گوش بدید، استماع کنید. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اینایی که غیر خدا شما میخوانید، میخواد نفعی به شما برسونن، اینا یه ذباب یه پشه نمیتونن خلق کنن، چی میخواد براتون ایجاد بکنن؟ از این بالاتر و ایستبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم، اگر پشه چیزی از اونها بروباید نمیتونن از او پس بگیرن با هم دیگه، یعنی نمیتونن خطری از خودشون دفع کنن، نمیتونن رحمتی رو جلب کنن، چیزی ایجاد بکنن. بنابراین شما چی ازشون میخواید؟ میخواید دفع خطر ازتون کنن، میخواید منفعتی برای شما تحصیل بکنن. نه، این تعبیر قرآنه، این از تعبیری است که مکرر در قرآن آمده دیگه، حالا از آغاز قرآن تا پایان قرآن فراوان رو این امر تکیه شده که اینایی که صداشون میزنید اینا کاری ازشون ساخته نیست، نبوده، نیست، نخواهد بود. فقط ممکنه بگه پس بنابراین ما که میبینیم وقتی صدا میزنیم دستمون اجابت میکنه، گوشمون وقتی ازش کمک میخوایم اجابت میکنه، خورشید و ماه اجابت میکنن، رفیق اجابت میکنه،
اینا همون واسطه ها هستن دیگه.
حقیقت اینه که اون مجیبه، اینا کاری با ما نداره. لذا اونجایی که تقطعت بهم الاسباب، اون اسباب الهی منقطع میشه، قطع میشه، اونجا دیگه اینا اجابت نمیکنن دیگه. در او عالم این اسباب قطع میشه، یه سبب سازی دیگری اونجا حضرت حق میکنه، این اسباب از کار میفتن، هر چی صدا میزنی احد اجابت نمیکنه. یفر المرؤم من اخی، همونایی که اینجا اجابت میکردن اونجا اجابت نمیکنن. نه اینکه عرض کنم یه کس دیگری است، همینا اجابت نمیکنه. پس اینا مجیب نیستن، اون کسی که اجابت میکرده یه کس دیگه‌ای بوده، اون رشته رو قطع کرده، وقتی قطع شد دیگه اجابت از بین میره. پس یه نکته در استعانت از حضرت حق اینه که حضرت حق مجیب است و حضرت حق سمیع، حضرت حق مالک و بقیه اسماء حسنایی که همش در اله مندرج است. کردیم اله اسم اعظم الهی است. خب حالا دو تا صفت دیگه دنبالش آمده که خدای متعال علاوه بر این دو صفت، علاوه بر این که الله هست، رحمان و رحیمه، که رحمان و رحیم شاید ذیل الله هم تعریف بشن. این دو صفت خاص خدای متعال یا دو اسم حضرت حق که رحمان و رحیم آمده که استعین و فی اموری کلها بالله، اللهی که رحمان و رحیم است. رحمان و رحیم را حالا مفصل لغویون و بزرگان و ادبا و مفسرین بحث کردن، من فقط این جمله‌ای که در روایات مکرر آمده خدمتتون تقدیم میکنم که جمله قابل توجهی است و در بعضی روایات آمده. حالا این یه دونه روایت بخونم، همین روایت توحید صدوقه. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این تعبیر رو انتهای اون روایت توحید صدوق هست. قال الله عز و جل لعباده ایو الفقراء الی رحمتی، کسانی که همتون فقیر به رحمت من هستید، در دعای ابو حمزه خوندید و به رحمت که تعلقی، ما همه متعلق به رحمتی بخواییم یا نخواییم، همه شؤون ما تعلق به رحمت حق داره، آویخته به رحمت حق هستیم. ایو الفقراء الی رحمتی انی قد الزمتکم الحاجت الی فی کل حال، فی کل حاله، بخواهید یا نخواهید فقر به من ملازم شماست، من اینو ملازم شما قرار، اصلا حالت قنا در عبد پیدا نمیشه، اینو ملازم شما قرار دادم. کوچک باشید، بزرگ باشید، خیال نکنید وقتی طفلید، فقیرید، جوان رشید که شده دیگه غنی میشید، همونطوری که اون موقع فقیر بودید الانم فقیرید، توهم قناست. و ذلت العبودیت کل وقت، همیشه ذلت عبودیت ملازم شماست، ما در ذل عبودیتیم. البته این ذل عبودیت اگه کسی درکش کنه عین عز تقرب حضرت حق، همه عزت از آن اوست، ان العزت لله جميعا. اگر کسی به ذل عبودیت رسید و در مقابل حضرت حق احساس عبودیت محض کرد، این ذلت عبودیت رو چشید، عزت بندگی رو هم به دست میاره و الا الی الابد ذلیل غیر خواهد بود. انسان اگه در مقام عبودیت حضرت حق قرار گرفت، همه کائنات به جنبن اون نمی جنبد. المؤمن کالجبل الراسخ لا یحرکه، طوفان ها هم مؤمن رو به حرکت در نمیاره. چرا؟ چون عبد است، چون ذلیل حضرت حقه، به عزت عبودیت رسیده. لذا همه عالم کائنات رو نمیتونن حرکت بدن. وقتی زلزله میشه در قیامت، اون زلزله عظیم که همه مضطرب میشن، نه من جابل حسن فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، در امنیت محضه. چرا در امنیت محضه؟ نکتهش اینه که در عز عبودیت حضرت حقه، کسی که در مقام عز عبودیت بود،
یعنی ذلیل خدا که شدی، در این حال عزیز خواهد بود.
اصلا عزت جز در سایه عبودیت نیست. عبودیت هم یعنی بندگی محض، خاکساری محض، گردن فرازی عبودیت نیست. یعنی خود رو ندیدن، حضرت حق رو دیدن. هر وقت حضرت خود رو ندیدی، اون وقت عزت حضرت حق در انسان جاری میشه، انوار عزت میشه. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. با اینکه در آیه دیگه میفهمد ان العزت لله
جمیعا،
عزت الهی است که در رسول و مؤمن جاری میشه، خب میشه عزیز. همه کائنات حرکت کنن و حرکت نمیکنن. یه باری این تعبیر رو شاید خوندم در زیارت امام هادی علیه السلام، در زیارت قدیریه امیرالمومنین علیه السلام از امام هادی ارواح نافدا هست. اینم عجیبه، زیارات مهم ما از امام هادی هست، مثل جامعه کبیر جامعه و ائمه المؤمنین. این زیارت عرض کنم قدیریه، زیارت امام رضا، معروفه امام رضا علیه السلام، بعید نیست از امام هادی علیه السلام باشه. اونجا تعبیر اینه: انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی ازده ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لمکم متضرعا. شما فرمودی همه مردم دور من جمع بشن، بر عزت من اضافه نمیشه. از دور من پراکنده بشن، من هیچگاه احساس تنهایی نمی کنم و احساس وحشت در من پیدا نمیشه از تفرق اونها. همه مردم من رو با دشمن تنها بگذارن، احساس ذلت نمی کنم، حالت احساس تضرع نمی کنم. چرا؟ حضرت توضیح میدن این بیان امیرالمومنین رو که خودشون در باب خودشون فرمودن در نهج البلاغه احمد، اعتصمت بالله فعجزت، کسی که با اعتصام به خدا به عزت میرسه دیگه کائنات آمده شدهشون اصلا توجهی به آمده شده
نقطش جای دیگه
اصلا اینقدر عزیز است که کائنات بیایند و برن احساس نمیکنه. این تشبیه خیلی زشتی است. این کوه پشته بگه خودتو بگی میخوام بپرم، مگه تو وقتی نشستی اتفاقی افتاد؟ کوهی که تکیه به همه کائنات داره، امیرالمومنین تکیه به حضرت حق دارن، آمده شده ما اصلا چیزی اونجا نه کم میشود نه
زیاد.
در باب حضرت حق یه تعبیری است، فرمود وقتی خدای متعال همه عوالم آفرید هیچی بر ملکش اضافه نشد. هیچی، این خیلی عجیبه درکش، در
همه عوالم را آفرید
هیچی بر ملک خدا اضافه نشد.
عجیب.
کسی که صاحب ملک الهی است همه کائنات بیان و برن چیزی بهش کم و زیاد اعتصمت بالله فعجزت. عنایت میکنید، عنایت کنید. از رفتم بودم من شما رو ذلت عبودیت رو در همه اوقات ملازم شما قرار دادم، بنابراین شما ذلیل من هستید، محتاج من هستید، متا ممکنه اشتباه کنید برید سراغ بتا. شما من شما رو محتاج بتا نیافریدم. اینو مکرر خوندیم در ابو حمزه هست که الحمدلله الذی وکلنی الیه فاکرمنی، من شما رو خار نکردم به دیگران واگذار کنم، ولم یکلنی الی الناس فیهینونی، من شما رو فقیر خودم آفریدم. از دایره فقر من و عبودیت نمیتونید بیرون برید، ولی فقیر غیرم نیستید. ذلیل اغیار نشید، هزار اله برای خودتون نگیرید، در مقابل همه تواضع نکنید، سر تو هر دامنی نگذارید. این دامنها دامنهایی نیستن که شما رو اجابت بکنن، این گوشها نمیشنون، این دستها کاری با شما ندارن. فعلیه ففزعو فی کل امر تأخذون و ترجون تمامه و بلوغ غایته، در هر کاری که شروع میکنید که امیدوارید به نتیجه برسه، میخواید یه جرعه آبی بنوشید که میخواید رفعتش ازتون بشه، آدم آب بخوری که ما کاری رو شروع نمیکنیم، هر کاری رو ما شروع میکنیم فقیریم، محتاج اون نتیجهش هستیم، درس میخونیم محتاج نتیجهش هستیم، دوست میگیریم محتاج اون آیت هستیم، یه هدفی رو میبینیم، اسبابی رو انتخاب میکنیم برسیم به اون هدف، درسته؟
بله.
لقمه ای برمیداریم میخوایم سیر بشیم، نگاهی میکنیم میخوایم یه فقری از خودمون رفع کنیم. فهمو در هر امری که شروع میکنید و امیدوار هستید که به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه و اصلا برای اون نتیجه کارو شروع میکنید، شما فقیر به اون نتیجه اید، بی نیاز از اون نتیجه نیستید. اگر میخواد به اون نتیجه برسید، الیه ففزعو فانی اردت ان اعطیکم، فانی ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم، اگر من بخوام بهتون بدم دیگری نمیتونی جلوی منو بگیره. و ان اردت ان امنعکم لم یقدر غیری علی اعطائکم، اگر من بخوام منع کنم دیگری نمیتونه بهتون چیزی بده که. فانا حق من یسأل و اولا من تضر الی، اون کسی که شایسته است به سوی او تضرع کنید و از او بخواهید، منم، بقیه اصلا شایستگی ندارن. پس بنابراین فقولوا عند افتتاح کل امر صغیر و عظیم، کسی اینو فهمید که ما فقیر و مستر و ذلیل هستیم ما در مقابل حضرت حق و در مقابل غیر مطلقا، ما مطلقا دیگری نه کاری ازش میاد و نه با ما هم کاری داره کاری هم ازش ساخته باشد. پس در افتتاح هر امری بگید بسم الله الرحمن الرحیم، کارم نداشته باشید این کار کوچیکه یا بزرگ، چون در کوچک ها هم دیگری به داده شما نمیرسه. یه جور آب می نوشید میخواید رفعتش ازتون کنه، باز خدای متعال رفعتش میکنه. اینطور نیست که کار کوچیک دیگری براتون انجام میده، دیگران کار کوچیکم ازشون ساخته نیست. عرض کردم ما یملکون هم قطمیر، یه پوست هسته خرما هم اینا در اختیارشون نیست، لن یخلقوا ذبابن، یه پشه نمیتونن خلق کنن. پس خیال نکنید کار کوچیک رو دیگران ازشون ساخته است، تو کارهای بزرگ بریم سراغ حضرت حق. در هر کار کوچیک و بزرگی در افتتاحش بگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی چی؟ استعین و علی هذا الامر الذی علی هذا الامر، در این امری که شروع کردم دنبال رسیدن به هدفی هستم، استعانت میجویم از کسی که لا تحق العبادت لغیره، دیگری شایسته عبادت نیست. عبادت از کردم استعانت عبادت در واقع.
بله.
لا تحق العبادت، لا تحق الاستعانه، که آدم از دیگری که میخواد در واقع داره او رو عبادت میکنه، تضرع میکنه، خضوع میکنه، بندگان من شما رو فقیر خودم آفریدم، لذا عبد منید. این دوتا با همه، من یه بار دیگه عبارت بخونم، فرمود که قد الزمتکم الحاجت الی، درست، و ذلت عبودیت، حاجت به عبودیت ملازمن، آدم اگه غنی بود که عبد نبود که، و چون فقیر غیر نیستید عبد غیرم نیستید، به خودی عبادت غیر نکنید. حاجت در خانه غیر بردن عبادت است، کما اینکه در خانه خدا بودن مخل عباده است، عمود ادعا مخل عباده است. کما اینکه ترک دعا، ترک التجاء به حضرت حق استکبار علی الله. خودتو داری میبینی و الله فقرتو ببینی چرا نخواهی؟ پس اینا ملازمند. ببینید تعابیر خیلی لطیفه، همون شما رو ملازمه با حاجت قرار دادم و ذلت عبودیت رو در هر حال ملازمه شما قرار دادم. حاجت و عبودیت یکیست. پس بنابراین از تعین و استعانت جستن، رفع فقر کردن با با عبادت کردن یکیست. از تعین و الهاز الامر از کی استعانت بکنم؟ الذی لا تحق العبادت لغیره، اون کسی که غیرش شایسته عبادت نیست. و اگر حاجتتو بردی اجابت کردی، عبادت کردی، شرک میشه. شرک در دعا، شرک در بندگی. بنده فقط بر دستش به طرف خدا داره.
مسیر اشتباهی رفتیم دیگه، مثلا مسیر اونور نیست در واقع.
این مشرک دیگه، آدم خیال میکنه که اگر تکیه به زمین کرد مشرک نمیشه، از آب کمک گرفت مشرک نمیشه. اینا که نمیتونن کاری بر ما بکنن. در ریز و درشت از او کمک بخواهید و از او کمک بگیرید. فرمود الله، پس به سراغ کسی میرم از استعین و علی هذا الامر الذی لا تحق العباده لغیره، اون کیست؟ الله. الله یعنی کسی که صاحب مقام الوهیته. این طرف فقر است و ذلت عبودیت، اون طرف قناعت است و عز الوهیت. دیگران عز الوهیت ندارن، توهم نکنید، مثل خودتون ذلیلن، ذلیل خدا هستن، فقیر الی الله ان. اونا هم دست حاجتشون به سوی خدا درازه. اینا هستن مدید. و اون وقت این الله المجیب و ازادوی المغیث و ازستغیث. به طوری نیست وقتی صداش بزنی بی تفاوت باشه، استعانت به جویی کمکت نکنه، اغاثه کنی استغاثه کنی اون مغیثتو نباشد، اغاثه نکنه. الرحمن، این دو صفت اینه، الذی یرحم به وسط رزق علینا. رحمان یعنی بر همه مخلوقات رزقشو منتشر کرده. بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، در دعای ابو حمزه. این رحمت عام خدای متعال گناهکار رو در حال گناه هم گرفته، و الا اگه نبود گناه نمیتونست بکنه. این به معنی نیست که خدای متعال راضیه به گناه هستا، در روایت کتاب توحید است. همون چه بسا امری که خدای متعال اذن میدهد ولی راضی
نیست.
ولی اذن داده، اگه اذن نداد انسان نمیتونست گناه بکنه. اون رحمت عام هست. اینا هستن بودیم الذی یرحم به بسط رزق علینا الرحیم بنا. رحیم یعنی چی؟ در روایت داره رحیمون بالمؤمنین، فقط به یه دست رحیمه، یه رحمت خاصه، لطف خاصه، محبت خاصه.
مثل چی؟
رزق ایمان، توکل، یقین، رضا، معرفت، اون طعام‌هایی که یه لقمش با کل کائنات قابل عوض کردن نیست. یه جرعه اون جام الهی و شراب الهی که مطهر انسان، شراب طهوره، با همه شراب‌های دنیایی که دیگران می‌خورن، با همه نوشیدنی‌های دنیا قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه نیست. نه فرمودیم اون رحمت‌های خاصه، یقین، توکل، معرفت، ایمان و همه اون رزق. مثل قرآن سفره خداست دیگه، رحمت رحیمی است.
بله،
نازنده رحمت رحیمی خدا همه سال این سر این سفره میشینن مؤمنی و از این سفره طعام الهی رو برمی‌دارن. ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش رحمت رحیمی خداست، که حالا ان شاء الله اینو بعد عرض می‌کنم
ان شاء الله.
خب الرحیم بنا فی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا، نسبت به مؤمنین هم در امر دینشون، دین رحمت اصلا خاصه خدا و در دینشون، در دنیاشون، در آخرتشون رحمت خاص بهشون داره. حتی امر توحید رو که امر بسیار عظیمی است، امر ولایت رو که امر بسیار عظیمی است، خفف علینا الدین، طریق رسیدن به توحید و ولایت رو بر ما سبک قرار داده. این امر عظیم رو و جعله سهلا خفیفا و هو یرحمنا. این رحمت خاصه خدا چیه؟ به تمییز نام اعدای بهشت، محیط تمیز اعضا از خوبان دین، از بدهاست. بنابراین رحمت رحیمی خدا، اگر ما هم با بدها همه رو میبرد جهنم. دیدید در دعای کمیل هست که خدای اگه منو با دشمنان دیگه جا قرار بدی اینو چجوری تحمل کنم؟ خدا میتونه اینجوری نکرده، صف مؤمنین رو از کفار جدا کرده، هم تو دنیا حسابشون سواد، هم تو آخرت. تو همین دنیا هم مؤمنین در محیط رحمت رحیمی هستن، در اینه که در محیط رحمت عامه حسابشون جداست، محیطشون محیط جداییست. حالا این اجمالی از بسم الله الرحمن الرحیم بود، حالا چند جور دیگه هم بعد معنا بشه که بعدا انشاءالله بهش میپردازیم. حالا یه دو نکته رو فقط میخوام اشاره کنم که برکات این امر که انسان در مقام بسم الله قرار بگیره چیه؟ چه آدم اگر در مقام بسم الله قرار گرفت چه خاصیتی پیدا میشه براش؟ یکی از خصوصیاتی که در مقام بسم الله قرار گرفتن هست اینه که انسان به مقام خلوت و محبت خدای متعال میرسه. مقام خلوت و محبت ناشی از اینه که انسان فقرش به خدای متعال باشه و از غیر کمک نخواد و از این دست که از حضرت حق میگیره از اون دستم در راه خدا بده. کسی که از غیر حق نمیگیرد، به غیر خدا نمیدهد، این انسان به مقام خلوت میرسه. ما همیشه در مقام داد و ستدیم، داریم میگیریم و پس میدیم، بخواهیم یا نخواهیم. جوانیمونو میگیریم یه جایی خرج میکنیم، آبرو رو میگیریم یه جایی خرج میکنیم، ثروت رو میگیریم یه جایی خرج میکنیم، جمال رو میگیریم خرج میکنیم. اون کسی که همه چیز رو از دست خدا میگیرد، به دست خدا برمیگردونه، این مقام خلوت پیدا میکنه. این روایت رو مکرر شنیده اید که جز به روایت فوق‌العاده است. فرمود ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام خلیل خدا شد، یعنی گداخته در محبت شد، برافروخته در محبت شد، همه زوایای وجودش با محبت خدا پر شده. این میشه خلیل، درست؟ خلیل الرحمن. چون از غیر خدای متعال نخواست، حتی وقتی انداخت تو منجنیق، او رو انداختن در آتش نمرود، بین زمین و آسمان ملک باد آمد، ملک باران به امر الهی آمد، بالاتر جبرئیل آمد که کمک نمیخواد، فرمود از شما نه. آدم اگه از دستهای دیگر گرفت، تعلق به دیگران پیدا میکنه. منی که از سر سفره دنیا میخورم و از دامن دنیا برمیدارم و از سینه دنیا مینوشم، چرا متعلق به دنیا نشم؟ چرا وابسته نشم؟ چرا اگر اسباب با من همراه شد نترسم؟ حالا اینم بعد عرض میکنم، مقام امنیت از آثار بعدی است که در بسم الله عرض میکنم. پس بنابراین یکی این که از غیر خدا نخواستن، یعنی انسان اگر در مقام بسم الله بود،
حسبنا الله دیگه،
بله، یعنی فقط از خدا میخواد. این مقام بسم الله مقام این است که انسان فقیر هست، ذلیل هست، سائل، سائل غیر خدا نباشد.
مقام خدا برای او بس است و همین اتفاق خرج کردنش چجوری میشه؟
حالا ببینید، پس بنابراین نکته اولین، اگر از دست خدا نگرفتیم در مقام بسم الله بودیم، محبت خدا تو دل ما میاد. لذا در روایات دیدید یکی از راه‌های رسیدن به محبت خدا این است که نعمت‌های خدا رو یاد بکنی. اگر انسان توجه کرد که هر چی دور و بر ماست از اوست، اوس اجابت میکند، اوس میبخشد، رحمت خداست، رحمت اوس. ببینید، اینم عرض بکنم، رحمت‌های خدای متعال عرض کردم هم رحمانی است هم رحیمی است. اینجور نباشه که آدم وقتی مثلا علم میخواد دیگه سراغ خدا نره، فقط نون از خدا بگیره، آب از خدا بگیره، توحید رو از خدای متعال نگیره. اونم رزق، اونم رحمت رحیمی است، همه چیز او میدهد دیگه. ما فقط فقرمون فقر به نون و آب که نیست، فقر به توحید داریم، فقر به مقام ولایت داریم و جز اولیاء خدا باشیم، ذیل ولایت اهل بیت قرار بگیریم. اینا همش رحمت رحیمیه خدا. هر چی میخواد، علم الهی میخواد، علم قرآن میخواد، میخواد به باطن قرآن راه پیدا کنید، دریچه های غیب بروتون باز، مشاهده ملکوت کنیم، همه اینا با بسم الله واقع میشه. کسی که در مقام بسم الله همه اینها میتونه راه پیدا بکنه. پس این نکته اول که هر چی میخواد از خدا بخواد، فرقم نمیکنه رحمت رحمانیه باشه یا رحیمی،
پس از او بگیریم و در راه او خرج کنیم. به حدی
دومی که حالا هر چی خدا بهتون میده، بلا فاصله از این طرف یه تکلیفی است، یه حاجتی به طرفتون میفرسته. این حاجت ها دست هایی است که خدا میفرسته. اگر شما این دست هایی که خدا میفرسته باز تصادف دیدید، به مقام محبت نمیرسید. این دست ها هم تصادف نیست، این هم دست هایی است که خدا میفرسته. اگر این دست هایی که خدای متعال به سوی شما میفرسته رد نکردید، اجابت کردید، به این دست ها دادید، سخاوت داشتید، دو چیز اتفاق میفته. یکی اینکه وقتی سخاوت در راه خدا میکنید، همونی هم که خدا بهتون داده از خدا گرفتید، به خودش دل نمیبندید، اینو در راه خدا میدهید، یه محبت بالاتری از حضرت هم، یه رحمت رحیمیه، یه لطفی بهتون میکنه، محبت خودش رو جایگزین این نعمت میکنه. انسان وقتی پول رو از خدا میگیره، مشرک نمیشه، محبت خدا میاد تو دلش، به این پول دل نمیبنده، اینو در راه خدا خرج میکنه، خدا محبت خودش رو جایگزین این پول میکنه. نکته دیگه این که غیر از این که آدمی که دست ها رو رد نمیکند و این به محبت میرسه، غیر از این ببینید، انسان وقتی مجرای رحمت شد، رحمت الهی از آدم عبور کرد، محبت خدا در وجود انسان جاری میشه دیگه، درسته؟
بله.
اصلا میشه یک پارچه محبت نسبت به بندگان خدا، واسطه میشه این که نبی اکرم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، عزیز علیه ما انتم، نه مؤمنین، کافری هم جهنم ببره، بره حضرت رنج میبره. این مال اینه که مسیر رحمت خدای متعال،
رحمتن للعالمین،
رحمتن للعالمین. پس ببینید آدم اگه اینجوری شد مقام خلت پیدا میکنه، از دست خدا بگیره به دست خدا بده. ببینید وقتی ما به دست خدا میدیم، دیدید میگن صدقه که میدید دستتون رو ببوسه چون به دست خدا میرسه. این دروغ که نیست که. گرچه دست خدای متعال اینجوری نیست که با دستمون به دست حق برسه به صورت جسمانی، ولی حضرت حق در این که آلیست دانیست، دانن فی علوه، لذا در این که در مقام عالیه به ما نزدیکه. وقتی به هر دستی میدهی اکبر خدا دادی، دستی بود که خدا سراغت فرستاده، این در واقع به دست خدا دادن. بله دستی رو که شیطان به سراغت میفرسته اگه دادی، این به دست خدا نمیرسه. این حرف فرمودی؟
بله.
لذا به پیامبر گرامی میفهمد پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. وقتی به دست تو میدهن پاک میشن، تو محتاج نیستی، ولی اونا تطهیر میشن. دیدید دست آدم نجس میشه به آب میزنه؟ آب نجس نمیشه، دریا نجس نمیشه، دست آدم پاک میشه. اما اینا آلوده به شرکن، تعلق دارن. وقتی به دست تو میدن، دستشون میخوره به دست تو، همین که به دست تو میدن خودشون پاک میشن. تو بگیر، گرفتن تو اینا رو پاک میکنه. اگه تو نگیری اینا آلوده میمانن. و تو زکیه، اینا رشد میکنن. میدونید انفاق فی سبیل الله رشد میاره دیگه، دیدید؟
بله.
قرآن میفرماید کسی که در راه خدا میده مثل دانه ایست که تو سرزمین حاصل خیز کاشته میشه، خودش میشه کوفا میشود، میشود یه خوشه و هفت خوشه و هر خوشه. درسته؟ به کل سنبالت معتو هفت به 700 تا دونه میشه خودش. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه، خودشون مثل دانه هستن. ببینید اگر تو سرزمین حاصل خیز انداختی اینجوری میشه، تو کبیر انداختی چطور؟ این دانه خود هم یه دونه هم میپوسه. سرزمین حاصل خیز وادی ولایت نبی اکرم، به دست حضرت دادی، بذر وجود خودت تو سرزمین حاصل خیز انداختی. پس ببینید اول خاصیت این که انسان مواظب باشه از غیر خدا نخواد، به غیر خدا نده، با خدا امتحال سر و کار داشته باشه، مشغولتن ان دنیا باشه، به هم دیگه و سنایی در مقام بسم الله بودن، که مقام محبت الهی در انسان پیدا میشه. دومیش مقام امنیت. ببینید ناامنی های ما مال شرک مونه. نرد میفهمید؟
بله.
ما وقتی به غیر خدا تکیه میکنیم مستقن همی و استراب هستیم. چرا؟ چون این تکیهگاه، این تکیهگاه عامل استراب ماست. این تکیهگاه تکیهگاه نیست. ببینید کسی که تو بهار به زیبایی بهار تکیه میکنه، این حتما باید قصه پاییزو بخوره. به خصوص آدمی که فراباش از تو چهار فصل رو با هم میبینه، تو بهار قصه پاییزو میخوره و میدونه این بهار قابل اعتماد نیست. یه بار این عرض کردن، نه اینکه پاییز که رسید تازه قصه سراغ انسان میاد. اینا تکیهگاه نیستن. وقتی تکیه میکنی به تکیهگاهی که نمیتونه آدمو نگهدار، آدم مضطرب میشه.
قرار شد بهار آفرین رو ببینیم دیگه، نه بهار.
تکیه ما به غیر خدا بود، ناامن میشیم، مضطرب میشیم. نمیدونم این بیتو بخونم، نه خیلی اهل شعر نیستم. شب تاریک و بیم موج و گردابی
چنین
حاله، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل. من این مقدار توضیح بدم، میدونید این گرداب و شب تاریک و بیم موج چیه؟ مکرر آیه رو خوندم، او که ظلمات فی بحر لجیه. وادی شرک وادی ظلمات، وادی اولیاء طاغوته، وادی جهنمه، وادی حیرته، وادی وحشته، وادی امنیت نیست. واقعا شب تاریک و بیم موج، چون او که ظلمات فی بحر لجیه یخشاه، تعبیر قرآن دیگه، این دریای عمیق مواج طوفانیه، سونامی های شدیدی تو این دریا هست، کشتی هم باشی خوردت میکنه، درست؟
بله.
شهر هم باشی میبره زیر آب غرقت میکنه. چطور آدم میتونه امن باشه؟ شب تاریک و بیم موج و گردابی
چنین های
کجا دانن حال ما سبکبارانه؟ تو از این وادی ظلمات عبور نکردی، به وادی نور نرسیدی، بیوتن ازن الله و انطرفه، به مقام بسم الله نرسیدی، به وادی نور نرسیدی، وادی استرابه، وادی ایمن، وادی توحید و ولایته. من جاء بالحسنات فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن، از فزع قیامت هم آمد. فهمود حسنه توحید است و ولایت اهل بیت، از امیر المؤمنین علیه السلام در کافی است، معرفت الولایه و حبنا اهل بیت. تا به وادی توحید نرسیدی، کلمت لا اله الا الله اسمی، ولایت علی ابن ابی طالب
اسمی.
تا به اونجا نرسیدی وادی ایمن نیست. بسم الله مقام توحید و ولایته. حالا مقام توحیدش رو اشاره کردن، مقام ولایتش هم انشالله
آخر نکات لطیف و نابی شنیدیم، همه ما استفاده کردیم. خیلی خوشحالیم که روزهای شنبه ما مخصوصا منبر به نور قرآن کریم و با درنگ و تأمل داریم پیش میریم و تدبر میکنیم در آیات و کلمات و حروف قرآن کریم. حاج امیر وایس خیلی ممنون، متشکرم. شاید کمتر از 2 دقیقه فرصت داشته باشیم، وقت در اختیار شماست. بفرمایید.
از نکته ای اشاره کردیم و اون این که وادی توحید وادی ایمنه و به عکس وادی ولایت اولیاء تعبد وادی خوفه و کظلمات فی بحر لجیه، درسته؟
بله.
و وادی توحید همون وادیت وادی ولایت حق هم هست. لذا همینجا یه سوالی مطرح کنم. عرض کردیم از غیر خدا خواستن همه فقیرن، شرک هست. پس این که ما متوسل به نبی اکرم و اهل بیت میشیم چیست؟ همین انشالله ذیل بسم الله توضیح خواهم داد که اسم الهی وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون هست. اسم اعظمن و خدای متعال اونها را آفریده که از طریق اونها عبادت بشه. لولا اونها خدای متعال عبادت نمیشد. بنا عبد الله یعنی از حضرت از طریق اسماءش عبادت میشه حضرت حق و الا مقام غیب الهی که در دستات کسی نیست. حالا روایتش انشالله خدمتون تقدیم میکنم. لذا اگر گفته میشود از غیر خدا استعانت غلط است، وادی شرک وادی زلال و حیرت و خوف و ناامنیست، وادی توحید وادی ایمنه، وادی نوره، وادی نور وادی ولایت نبی اکرم حضرت مسئله نورن، وادی توحید وادی ولایت اهل بیته. اگر فرمود اگر کسی میخواد به مقام لقاء الله برسه اخلاص در ولایت اهل بیت من داشته باشه، اگر کسی اخلاص داشت به مقام لقاء الله و مقام توحید میرسه. حالا این همین معنا رو انشالله که قبلا هم مکرر اشاره کردیم با خود بسم الله توضیح میدیم که بسم الله به معنی استعانت از اسم الهی است که این اسم اعظم وجود مقدس نبی اکرم هستن و اهل بیتشون. و اگر کسی در مقام توسل مطلق بود لله الاسماء الحسنا فدعوه، دعوت عبادت، دعا عبادت دیگه،
بله،
این عبادت به وسیله اسماء الحسنا باید باشه. فدعوه بها یعنی دعا عبادت تضرع جز به واسطه اسماء الحسنا اصلا ممکن نیست. همه عبادات به واسطه اهل بیت معنی بنا عبد الله اینه، یعنی اونا اسماء الهی هستن که بدون اونها نه خدا شناخته می شود نه عبادت می شود.
به به، چه بحث خوبی.
حالا ان شاء الله اینو در ذیل بسم الله این بمانه که ان شاء الله در جلسه بعد توضیح بدم.
طلب دوستان باشه ان شاء الله هفته آینده روز شنبه خدمت جای امیر باقری. خیلی ممنون، متشکرم. وجا از شما و از بیننده ها خوبمون شما دعا بکنند و همه ما آمین بگیم ان شاء الله.
خدا حقایق قرآن رو و ارزاق معنوی قرآن رو به برکت نبی اکرم و اهل بیتش شامل حال همه ما بفرمایید.